الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در این فصل 16 مرحوم شیخ میخوان بیان بفرمایند که نفس به دلیل اینکه موجودی است عاقل، یعنی تعقل میکنه و قهرن، نتیجه این میشه که هر موجودی که تعقل میکنه جسم و جسمانی نیست، یعنی مجرده. پس بنابراین موضوع بحث این است که نفس و هر موجودی که تعقل دارد جسم و جسمانی نیست، یعنی مجرد است. البته نفس یعنی نفس ناطقه دیگه، چون نفس ناطقه است که تعقل داره، والا نفس حیوان و نفس نبات اونا تعقل نداره. برای اثبات این مسئله عرض کردیم که دو مقام هست. مقام اول مقدمات بحث، که در مقدمات بحث دو تا مقدمه داشتیم. یکی این که حال دو قسمه، حال منقسم گاهی موجب انقسام محل، گاهی موجب انقسام محل نیست. محل هم دو قسم بود، محل منقسم یعنی محلی که خودش منقسمه، اونم گاهی موجب انقسام حال هست، گاهی موجب انقسام حال نیست. حالا یه نکته فقط مونده، اینا رو عرض کرده بودیم. اون چی که مونده این است که در عبارت شیخ در مورد حال هر دو اومده، یعنی حال رو که مطرح کردن که بعضی حالها با اینکه خود منقسمند موجب انقسام محل نیستند و بعضی هستند. اونی که بعضی هستند، گفتیم به مثالی که زده برای اون منفی گفته که اجزاء البلغه، به اون اشاره کرده، اون موجب انقسام محل هست. اونی هم که موجب انقسام محل نیست که صریحاً در عبارت شیخ آمد. اما در مورد محل منقسم ایشون فرموده که هرگاه محل منقسم بود موجب انقسام حال میشه. اما اونجایی که محل منقسم باشه و موجب انقسام حال نشه در عبارت شیخ نیامده، یعنی گویا محل منقسم یه قسم بیشتر نداره، در حالی که حال در عبارت خود ایشون آمده بود دو قسم داره. خواجه می‌فرماید همونطوری که حال دو قسم داره، محل هم دو قسم داره. اما در عبارت شیخ این که نیامده سرش اینه که اگر محل منقسمی داشتیم و بخواد موجب انقسام حال نباشه، باید همونطوری که ما توضیح دادیم اون حال منتبع در اون محل بلا واسطه نباشه، به واسطه یک صفت دیگری حال بیاد و در محل حلول کنه. نظیر نقطه، نقطه میگفتیم میاد حلول میکنه در خط، یا مثلا شکل که حلول میکنه در سطح، اما نه به خاطر اینکه خطه، به خاطر اینکه متناهیه. شکل حلول میکنه در سطح، اونم به خاطر اینکه متناهیه. پس اگر محلی منقسم بود موجب انقسام حال بخواد نباشه، باید به این نه باشه که اون حال در تمام اون محل حلول نکنه، بلکه اون محل اول یه صفتی رو پیدا کنه مثل تناهی، بعد به خاطر تناهیش محل بشه برای نقطه، که قهرن نقطه در همه خط نیست، نقطه فقط سر خط. باید صد صفتی رو پیدا کنه به نام تناهی تا بعد شکل به او عارض بشه. خب اگه این طوره، در حقیقت حال حلول در این شیء منقسم نکرده. پس فرمایش شیخ میتونه درست باشه که محل اگر منقسم بود موجب انقسام حال میشه، که اون وقتی که حال در این محل منقسم حلول بکنه. ولی این جاهایی که میبینید محل منقسم است و موجب انقسام حال نیست، اینا در حقیقت حلول نکرده اون حال در محل. چون حلول نکرده، با تقسیم محل اون حال تقسیم نمیشه. پس چطور بگیم حلول؟ میفرمایند این حلول یا مقارنت که تعبیر میشه، میگیم مثلا در فرض کنید مقدار، میگیم مقدار در این مساحت حلول کرده. چرا؟ چون مقدار همه اینه. همه اینو حساب میکنید، میگید مساحتش این مقداره. اما اینجا میگید شکل حلول کرده. این حلول در حقیقت حلول نیست، برای اینکه در حد اون منقسم حلول کرده، نه در خود اون منقسم. اگه در حدش حلول کرده، پس اینجا اگر گفته میشه حلول یا مقارنت، با اینجا که گفته میشه حلول یا مقارنت به یک معنا نیست. به یک معنا نیست یعنی چه؟ یعنی یکیش معنای حقیقیه، وقتی میگید حلول کرده مقدار در سطح، دقیقا حلول کرده چون تمام اجزای سطح رو اون پوشونده. اما وقتی میگید حلول کرده نقطه در خط، حقیقتا حلول نکرده، حلول کرده در نهایت خط، از باب اینکه حکم احد المتحدین یسری الی الاخر مجازن، نقطه ای که حلول کرده در سر خط، شما میگید حلول کرده در چی؟ در خط. پس میشه مجاز. حلول و مقارنت در اونجا با اینجا به یک معنا نیست. اگه به هر دوش میگن حلول، نباید به یه معنا فهمیده بشه. این از باب اینه که یکیش حلول حقیقیه، یکیش حلول مجازیه. وقتی اینطوری شد، پس اونجایی که محل منقسم است و موجب انقسام حال نیست، در حقیقت نه محلش محل حقیقی است و نه حالش حال حقیقی. بنابراین فرمایش شیخ درست میشه که اینو باید خط کشید دورش. هر جا محل منقسم بود موجب انقسام حال میشه، چون اگر حلول حلول حقیقی باشه همینطوره. اگه حلول حقیقی باشه، حال حقیقی باشه، محل حقیقی باشه، محل که منقسم میشه حالم تقسیم میشه. پس بنابراین در عبارت شیخ میفرمند اون نیامده، سرش اینه. این نکته ایست که آخره. حالا خوبه اینو اصلا بخونیم تا بریم سراغ استدلال. این دو سطر آخر بحث دیروز که جاموند، بله، فرمودن که و اشار الشیخ الی القسم الاخیر به قوله لکن الشیء المنقسم الی کثرت مختلفت الوز لا یجوز ان یقارنه شیء غیر منقسم. شیخ به این قسم آخری، یعنی اون محلی که موجب انقسام حال میشه، اشاره کرد. به قولی که گفت لکن شیئی که خود منقسم است به کسرتی که اون کسرت وضعش مختلفه اینجا و اونجا داره، ممکن نیست مقارن شود با او چیزی که اون چیز خودش تقسیم نشه. یعنی اگه محل تقسیم شد، حتما حال هم تقسیم میشه. خب اگر اینطوره، شیخ این قسم رو گفت اما قسم قبلیشو نگفت. قسم قبلی اون بود که محل باعث انقسام حال نشه. فرمان و انما اعرض عن ذکر القسم الاول اعراض کرد از ذکر اون قسم اول. قسم اول اون بود که حال محل باعث انقسام حال نمیشه، لأن الحال هنا کلا یقارن المحل المنقسم من حیث و ذا و ذلک المحل، برای اینکه حال در اون قسم اول مقارن نیست با محل منقسم از حیثی که محل منقسم است، بلکه از این حیث که متناهیه، از این حیث که رابطه داره با یه جسم دیگه، از این حیث که یه جمعیتی داره، با اون مثال‌های مختلفی که دیروز خوندیم. حال در اونجا مقارن نمیشه، مقارنت یعنی حلول، حلول نمیکنه در محل منقسم از این حیث که اون محل منقسم است. ولیس مقارنته یا هاذه المقارنه، مقارنت حال با محل این مقارنه نیست، یعنی این مقارنه با محل منقسم نیست، برای اینکه حلول کرده در مثلا حد اون شیء منقسم و حد اون شیء منقسم دیگه منقسم نیست. بل انما یقع علیهما اسم المقارنه لا به معنن واحد، بلکه واقع می شود بر این دوتا حال، حالی که مقارن بود با محل منقسم و تقسیم می شد و حالی که مقارن بود با محل منقسم و تقسیم نمی شد، اسم مقارنت بر هر دوی اینها، یا انما یقع علیهما یعنی بر این دوتا مقارنت ها، مقارنت حال در محل که تقسیم می شد با انقسام محل و مقارنت حال در محل در اونجایی که تقسیم نمی شد با انقسام محل، اسم مقارنت بر این دوتا مقارنت ها حمل میشه، لا به معنن واحد، نه به یک معنا، بلکه یکی به معنای حقیقیه، یکی به معنای مجازیه. روی این حساب در حقیقت اونجایی که محل منقسم موجب انقسام حال نیست، حلول حقیقی نیست، محل حقیقی نیست، قهرن انقسام نیست. خب پس کجاست؟ خطه؟ نه میشه، بالاخره خط میباید باشه. این همون چیزی دیروز هم تو ذهن یکی از دوستان بود که میفرمودن که آخه این چجور چیزیه که بود میگید شما نه طول داره، نه عرض داره، نه ارتفاع داره، این حال چیه؟ وجود داره. اینو در بحث‌های بدایه و نهایه خوندید که نقطه یه جزئی از خط نیست، بلو جزء کوچیک. یعنی اگه خط میلیون ها کیلومتر مکعب باشه، نقطه سرش یه میلیمتر هم نیست. چرا؟ چون اگه یه میلیمتر باشه، خود یه میلیمتر چیه؟ خط. وقتی خط شد تقسیم میشه به دو بخش، دو تا نیم میلیمتر دیگه. نه، واقعیته، واقعا این سر سوزن که با آدم فرو میره سر داره، اگه سر نداشت فرو نمیره. یعنی اگه این سوزن به جای این که سر داشته باشه همینطور یه سیم ممتد بود، آدم سوزش نداشت، سوزشش مال همون سرشه، مال نقطهشه، ولی وجود داشتن توش نخوابیده که حتما باید طول و عرض و ارتفاع داشته باشه. ممکنه چیزی وجود داشته باشه ولی طول و عرض و ارتفاع هم نداشته باشه. خب خودش که میشه وجود داشته باشه، محلش هم متناسب با خودشه، حلول کرده در رأس خط، در رأس خط. رأس یعنی یه جایی که اگه بگن آقا اینجا شما بشین نمیشه، در رأس خط جا نمیگیرید، برای اینکه رأس خط یعنی نه طول داره، نه عرض داره، نه ارتفاع، امکان نداره. بله؟ نه جسم که اگه باشه که خیلی هم طول داره، هم عرض داره، هم ارتفاع. جسم یعنی نه طول داره، ببخشید نقطه، نه طول داره، نه عرض داره و نه ارتفاع. خب بله، وقتی خط رو نصف کردی 4 تا نقطه به وجود. پس اگه 1 میلیمتر باشه اون نقطه، یعنی اون سر خط یه میلیمتر باشه تقسیم میشه به دو تا نیم میلیمتر که وقتی بذاری زیر میکروسکوپ میشه یه همچین چیزی. دو تا چهار تا نقطه داریم، تازه هر کدوم از اونام تقسیم میشن به اقسامی و این انقسام همونطوری که در نهایه فرمودن لایتناها، یعنی هر چی تقسیم بکنی بازم چیه؟ قابل انقسامه، هیچ وقت هم به بله؟ چطور بی نهایت؟ بلفل که نیست، بله، یعنی هر چی بریم نمیتونیم بگیم این به آخرین نقطه رسیدیم، بازم قابل تقسیمه و قهرن نقطه. خب دور نشیم از بحث، حالا بحث درباره اینه، حالا بقیهش باشه برای بعد که چون وقت کمه. نفس ناطقه و هر موجودی که تعقل دارد جسم و جسمانی نیست. دلیل این حرف چیه؟ رسیدیم به مرحله مقام دوم. مقام دوم دلیل مسئله. شیخ بعد از اینکه اون مقدمات رو فرمودن، حالا می‌فرمان در مقام استدلال این مقدمات رو توجه کنید. بعض المعقولات غیر منقسم، بعضی از معقولات ما قابل انقسام نیستن، تقسیم نمیشن. یعنی چیزایی که ما درک میکنیم گرچه بعضیش مرکبه، مثلا انسان میگید مرکب است از حیوان و ناطق، حیوان مرکب است از مثلا جسم و نامن و حساس و متحرکن بالاراده، خود جسم نامی مرکب است از جسم و نامی، جسم مرکب است از جوهر و ذوابعاد. بعضی از معقولات مرکبند، اما بعضیشون هستند که مرکب نیستند. برای اینکه بعضی از معقولات ثابت بشه که منقسم نیستن، به دو دلیل، یک اینکه اگر هر معقولی منقسم بود میباید هر معقولی مرکب از بی نهایت معقول باشد. ببینید اگر همونطوری که انسان منقسم است به حیوان و ناطق، حیوان منقسم باشه باز به جسم نامی و حساس، جسم نامی منقسم باشه به جسم و نامی، جسم منقسم باشه به جوهر و ذو ابعاد، و همینطور این مسئله چی داشته باشه؟ ادامه داشته باشه، یعنی جوهرم باز تقسیم بشه به مفهوم الف و مفهوم ب، ذو ابعاد هم تقسیم بشه به ذو و ابعاد، همینطور هی بره و هیچ وقت نرسیم به مفهومی که اون مفهوم چی باشه؟ بسیط باشه که اجزا نداشته باشه. یعنی ما اگه این قول رو اینجا داده باشیم، این تضمین رو کرده باشیم که هر مفهوم کلی حداقل دو جزء دارد، باید چی بگیم؟ باید بگیم پس هر مفهومی بی نهایت چی داره؟ مفهوم توشه، چون هر مفهومی رو شما اسم بیارید خب دوتا جز داره، خود هر کدوم از اون جز هم خودشون مفهوم معقولن دیگه، دوتا جز دارن، باز همون اجزا هم همینطور. پس لازمش اینه که هر مفهومی بی نهایت مفهوم باشه، و اگه هر مفهومی بی نهایت مفهوم باشه میدونه لازمش چیه؟ لازمش اینه که هیچ مفهومی فهمیده نشه. چون اگه شما بخواید مفهوم جوهر رو بفهمید، مفهوم انسان رو بفهمید، هر مفهومی رو بخواید بفهمید، باید تمام اون اجزاء تشکیل دهندش رو بفهمید تا اینو بفهمید. فرض اینه همه اون اجزاء هم عمر نو هم براش کافی نیست، چون هر چی هی بشینید تصور بکنید باز تولیدات بیشتر میشه. برای اینکه اول قصتون این بود که انسان دو جز داره، حیوان و ناطق، حالا هر کدوم از اینا دوتا جز داره، یعنی تصاعدی میره بالا. وقتی اومدی سراغ حیوان، حیوان شد دو جز داره، یعنی در حقیقت دوتا دوتا هی زیاد میشه، دو برابر میشه، هی مضاعف میشه. اون لازمش اینه که هیچ وقت هیچ مفهومی تعقل نشه، در حالی که بل وجدان ما میبینیم که مفاهیمی را میفهمیم، پس معلوم میشه اگر هر معقولی منقسم بود میباید یا میبایست هر معقولی مرکب از بی نهایت معقول باشه و هو خلاف الوجدان. چون اگر بی نهایت بود معناش این بود که هیچ مفهومی فهمیده نشه. این اولا. دوم این که به فرض هر مفهومی مرکب از بی نهایت مفهوم باشد، بالاخره مفهوم واحد وجود خواهد داشت. میگه حالا اگرم به فرض بپذیریم که هر مفهومی مرکب است از دو تا مفهوم، حداقل خود همون هم مرکبن از دو تا مفهوم، خب میدونید پس معناش اینه که هر مفهومی بی نهایت مرکب از بی نهایت مفهوم است. خب بی نهایت مفهوم یعنی چه؟ یعنی بی نهایت یه دونه مفهوم دیگه، چون وقتی گفتید کثیر میتونه متناهی باشه، میتونه غیر متناهی. چه متناهی باشه چه غیر متناهی، ترکیب میشه از چی؟ از واحدها. اگه شما واحد نداشته باشید که کثیر ندارید. کثیر یعنی دو تا واحد، کثیر یعنی سه تا واحد، کثیر یعنی بی نهایت واحد. پس اگر شیخ میفرماید اگر شما ملتزمم بشید به این که هر مفهومی مرکب است از بی نهایت مفهوم، یعنی بی نهایت مفهوم واحد، چون باید اون واحدها باشن به صورت بی نهایت کنار هم قرار بگیرن تا اون بی نهایت مفهوم چی بشه؟ تشکیل بشه. کثیر بدون آحاد که نمیشه. پس بنابراین اگر کثیرم دارید باز واحدهای بی نهایتی دارید، یعنی بی نهایت واحد دارید، پس باز واحد دارید. واحد یعنی چه؟ یعنی همون مفهوم غیر منقسم، یعنی همون مفهوم که خودش دیگه تقسیم نه. پس بعض المعقولات غیر منقسم درست شد. این غیر منقسم عبارت اخرای واحده، چون عبارت شیخ گاهی داره غیر منقسم، عبارت خواجه گاهی میفرماد غیر منقسم، گاهی میفرماد واحد. چرا عبارت اخرای اینه؟ در بدایه نهایی ملاحظه فرمودید گفتن وحدت هیچ معنای نداره جز عدم انقسام. واحد یعنی غیر منقسم. بعضی از معقولات غیر منقسمن، خلاصش یعنی واحدن، یعنی مرکب از دو تا جز نیستن، دو تیکه ندارن. خب بچه اولش این بود که اگر بنا بود هر معقولی منقسم بود میبایست هر مفهوم معقولی مرکب باشه از بی نهایت مفهوم، پس هیچ مفهومی قابل تعقل نباشه، در حالی که اینطوری نیست. بچه دوم اینه که به فرضم هر مفهومی مرکب باشه از بی نهایت مفهوم، بالاخره هر کدوم از اون مفهوم ها واحدن، چون بی نهایت از اون واحد ها اومدن و اون مفهوم رو تشکیل دادن، پس باز حرف ما درست میشه که بعض المعقولات واحد یا غیر منقسم. این مقدمه اول. مقدمه دوم این است که اینجا البته یه منتها واحد مرکب، نه واحد بسیط نمیشه، نه نه ببینید منقسمه. انسان تحتش چقدر مفهومه که اینو تشکیل داده؟ بی نهایت. خب هر کدوم از اون بی نهایت ها چی؟ واحده، نه که خود انسان واحده ها. انسان یک مرکبه از بی نهایت مفهوم. خب بی نهایت واحد دیگه، یعنی بی نهایت یه دونه یه دونه کنار هم قرار گرفته شده چی؟ انسان. میگه درسته تعداد اونا بی نهایته، ولی هر کدومش واحده، چون کثیر تشکیل میشه از چی؟ از واحدها. خب این مقدمه اول. یه نکته دارن که میفرمان که این که میگن اگر هر معقولی منقسم بود میبایست هر معقولی مرکب باشد از بی نهایت معقول، این انقسامش دو جور میشه: انقسام مفهوم معقول، یه وقت انقسام به دو مفهوم غیر متشابه. مفهوم غیر متشابه مثل چی؟ مثل این که میگیم انسان مساویست با حیوان و چی؟ ناطق. حیوان و ناطق دو تا مفهوم متشابه نیستن. یه وقت انقسام به دو مفهوم متشابهه. یه مفهومی رو میگیم مرکبه، مثل این که فرض کنید بگیم حیوان مساویست با جسم به علاوه جسم، یعنی دو تا مفهوم، همین که تعدد پیدا کرد. یعنی دوبار تصور کن، جسمون جسمون یعنی حیوان، نه جسمونا. مثل این که مثلا میگه ربا یعنی اربع اربع. ربا یه مفهوم مرکبه، میگه چارتا چارتا بگیرید منتها و لن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرستم. یه دفعه خیال و هوا برمون نداره. ربا چارتا چارتا، یعنی ربا تو مفهومش مرکبه، اربع اربع، ولی دوتا جزءش مشابه همه. بفرمان اون که ما گفتیم اگر بنا باشه هر مفهومی دو تا جزء داشته باشه فرق نمیکنه، دو تا جزءش متشابه باشه یا غیر متشابه. بنا باشه مفهوم غیر مرکب باشه، یعنی ما اون تضمینه رو داده باشیم که هر مفهوم کلی حداقل دو جزء دارد، تا بی‌نهایت مسئله میره. حالا خواه این اجزا غیر متشابه باشه مثل انسان که ما میشناسیم، یا متشابه باشه مثل ربا. ربا مفهومی است مرکب، با اربع فرق داره. ربا یعنی اربع اربع، مثنا یعنی اثنین اثنین. ولی بالاخره اگه بنا باشه اجزاء مفهوم هر مفهومی مرکب باشه، خب خود اربع ها هم پس باید بشه مرکب دیگه، و همینطور تا بی نهایت بره. یعنی متشابه و غیر متشابه در مسئله نقشی نداره. خب این مقدمه اول. پس مقدمه اول استدلال این است که بعض المعقولات غیر منقسم. مقدمه دوم اینه که به و معنا معقولیته ارتسامه فی العاقل. خب اگر این معقوله یعنی چی؟ یعنی مرتسم شده در قوه‌ای که مدرکه، در اون مدرک. حالا چرا معنای معقولیت ارتسامه؟ چون تعقل از انواع علم حصولیه یا حضوری؟ از انواع علم حصولیه. برای اینکه علم رو همونطوری که ملاحظه فرمودید در ابتدا تقسیم کردن به حضوری و حصولی، بعد حصولی رو گفتن احساس داریم و تخیل داریم و توهم داریم و چی؟ تعقل. تعقل از اقسام علم حصولیه. علم حصولی چیه؟ علم حصولی رو علم ارتسامی هم بهش میگن، به دلیل این که در علم حصولی صورت معلوم پیش عالم مرتسمه، در عالم مرتسمه. خب اگر بعضی از معقولات غیر منقسمن، مقدمه اول، و معنای معقولیت اینه که در عاقل مرتسمند، مقدمه دوم، چرا معنای معقولیت ارتسام فی العاقله؟ لأن العلم الحصولی هو ارتسام و مثال شیعه. مثال شیعه یعنی چی؟ یعنی المعنى المعقول، یعنی همون معنا فی العالم. علم حصولی ارتسام مثال شیعه، مثال یعنی همون معنای معقول. اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم، فلوکان العاقل منقسمن کان المعنى المذکور منقسما. اگر خود عاقل منقسم باشه باید اون معنا هم منقسم باشه. چرا؟ به خاطر مقدمه‌ای که قبلا داشتیم، به خاطر مقدمه دوم، به خاطر مقدمه دوم که دیروز خونده بودیم که محل اگر منقسم بود حال هم باید چی بشه؟ منقسم بشه. خب این قول که ما یه محلی داشتیم منقسم بود ولی حالش منقسم نبود، میفرمان به خاطر اینکه کان المعنى المذکور منقسما لأن ارتسام المعقول انما هو فی ذات العاقل وليس مرتسما فيه بواسطه طبيعه اخرى. میگه اون محلی که منقسم بود ولی حالش منقسم نبود، توجه داشتید که به خاطر این بود که اون حال مستقیما در اون محل حلول نمی‌کرد. اون حال به خاطر عروض یک طبیعت دیگری به محل قسم بشه، نه در نهایتش، نه در یه چیز دیگه، نه به خاطر وصف دیگه، چون اگه به خاطر وصف دیگه باشه این مستلزم این میشه که عاقل به ذات میشه اون وصف. مثل این که محل به ذات در نقطه چی بود؟ اون رأس خط بود، نه خود خط. پس بنابراین اگر عاقل باید منقسم باشه، معنا هم باید منقسم باشه، برای اینکه ارتسام معقول انما هو فی ذات العاقل ولیس مرتسما فی بواسطه طبیعت اخرى حتی لا یقتضی انقسام المحل انقسام الحال فی. بله؟ اگه از درون خودمون خبر نداریم، از هیچی دیگه خبر نداریم. درون خودمون رو بلوجدان میبینیم که ما درک میکنیم، نه یه چیز دیگه. یه چیز دیگه درک میکنی که اصلا ما درک نمیم. این که من درک میکنم مثل اینه که من گرسنه میشومه. شما وقتی که احساس گرسنگی میکنید هیچ فکر میکنید که شاید کسی دیگه گرسنه شده؟ ولش کن، بریم مطالعه‌مون رو بکنیم. چرا؟ چون اینجا علم علمی است که قبل از اینکه حصولی باشه چیه؟ حضوریه. یعنی یه علمی است که هیچ خطا بردار نیست و اون که گرسنگی داره پدر آدم در میاره. حالا هی بگو شاید کسی دیگه گرسنه شده باشه. من درک میکنم عینم همینطوره. یعنی از قضایای وجدانیه که مسبوق است به یه علم حضوری. خب پس بنابراین اگر عاقل منقسم بود، معنای معقول منقسم بود. مقدمه بعد، لکن المعنى المعقول لیس به منقسم. اون معنا که فرض اینه منقسم نیست. چرا؟ چون شیخ از کجا شروع کرد؟ از اون معنایی که منقسم نیست. گفت ما قبول داریم که بعضی معقولات منقسمن ولی بعضیشون منقسم نیست. خب اگر بحث ما در اون غیر منقسمه هست، حالا شما میخوای بگی عاقلش منقسمه، خب میگیم اگر عاقل منقسم باشه باید اون معنای مذکورم، یعنی معنای معقولم منقسم باشه. لکن معنای معقول که منقسم نیست علل فرض، چون فرض اینه. خب نتیجه چی میده؟ نتیجه این میده فالعاقلو لیس به منقسم. این در حقیقت قیاسی است که تشکیل شده از چی؟ از یک قضیه شرطیه و یک قضیه حملیه به صورت قیاس استثنایی. لو کان العاقل منقسما کان المعنى المذکور منقسما. خب در این استثنایی اتصالی گفتن در صورتی که رفع تالی بشه نتیجه میده چی؟ رفع مقدم. لکن المعنى المذکور لیس به منقسم، یعنی تالی رفع شد. پس عاقل هم امر منقسم نیست. فالعاقل لیس به منقسم.
خب اگه فالعاقل لیس به منقسم نتیجه گرفتیم از این استدلال، خود اینو صغرا قرار میدیم برای استدلال دیگه. و اون استدلال اینه که و کل جسم و جسمانی منقسم،
عاقل منقسم نیست، در حالی که هر امر جسم یا جسمانی چیه؟ منقسمه.
از این چی نتیجه میگیریم؟ اینو مرحوم ملا سرا فرموده در هر استدلالی اگه میخوای نتیجه بگیری فقط مکرر رو حذف کن نتیجه به دست میاد. این مکرره، منقسم مکرره، میشه فالعاقل لیس به جسم و جسمانی. نتیجه میده فالعاقل لیس به جسم ولا جسمانی.
خب تا اینجا اثبات کرد که عاقل چی؟ عاقل اون معنای معقول واحد، معنای معقول
فالعاقل للمعقول غیر المنقسم. در حقیقت
اونی که درک میکنه معقول غیر منقسم را، اون خودش منقسم نی، جسم و جسمانی نی. مقدمه بعد اینه و عاقل و سائر المعقولات هو عاقل المعقول غیر المنقسم.
میگه در ما که دوتا دستگاه ادراکی نیست، یه دستگاه ادراکی معناهای غیر منقسم رو درک بکنه، یه دستگاه ادراکی معناهای منقسم رو. چرا؟ چون اگه اینطوری بود نمیشد یه معنای منقسم رو موضوع قرار بدیم و یه معنای غیر منقسم رو برو هم کنیم. الجسم معنای چیه؟ منقسمه. جوهر معنای چیه؟ غیر منقسمه، چون جوهر جنس عالیه دیگه، یعنی دیگه بالاتر از اون نیست، بسیطه. جسم معنای مرکبه، یعنی جوهر انزو ابعاد، اما خود جوهر معنای چیه؟ بسیطه، منقسم نیست. خب شما مرکب رو موضوع قرار میدید و بسیط رو بر او حمل میکنید. الغازی لابد و ان یحذره چی؟ المغزی و علیهما. شما که حکم میکنید به این که جسم جوهر است، باید هر دو پیشتون حاضر باشه. پس باید همون قوه‌ای که جوهر رو درک میکنه، همون قوه چی رو درک بکنه؟ جسم رو درک بکنه. پس بنابراین عاقل بقیه معقولات، یعنی مرکبها رو هم همون موجودی درک میکنه که عاقل معقول غیر منقسمه. یعنی همونی که بسیطها رو درک میکنه، همون خودش مرکبها رو درک میکنه. پس حالا نتیجه چی میشه؟ پس نتیجه این که پس عاقل مطلقا چه عاقل منقسم ها و چه عاقل غیر منقسم ها، جسم و جسمانی نی. اینم استدلال. تا اینجا استدلال تمام میشه. حالا ملاحظه بفرمایید عبارتشو بخون. استدلال مرحوم شیخ فرمودن و فی المعقولات معان غیر منقسمه لا محاله. در معانی که ما درک میکنیم یه معانی است که اونا دیگه دو قسم نیستن، دو جز ندارن، چاره ای از این حرف نیست، یعنی باید اینو بپذیریم. و الا به خاطر دو تا دلیل. دلیل اول اینه که اگه بنا بود همه معقولات منقسم بودن، لکانت المعقولات انما تلتئم من مباد علها غیر متناهیت بالفعل، باید معقولات تشکیل می شدن، تلتئم یعنی تشکیل می شدن، ترکیب می شدن از اصولی که مال اوناست، مبادی اونها یعنی اجزای اونها. چون اگر یک چیز مرکب بود مبادیش میشه اون اجزایش، بساطی که او رو تشکیل ده. هر آینه باید معقولات همه درک شده های ما هیچ راهی نداشت جز این که، یعنی این است و جز این نیست، میبایست این طور میبود که ترکیب میشد از مفاهیمی که مال اونهاست، که اونها اصلیه و بی نهایت بالفعله، یعنی بی نهایت مفهوم باید تشکیل شده باشه تا انسان بشه. این در حالی که اینطوری نیست، چون اگه اینطوری بود هیچ مفهومی قابل فهم نبود. و
بله خدا چی میگه؟
این بلفل به خاطر همین گفته، چون اون بلقوه است ولی این چیه؟ بلفل. و ما ازالک، حالا با فرض این که بگید هر مفهومی تشکیل شده از بی نهایت مفهوم، باز فإنه لابد فی کل کثرت متناهیت او غیر متناهی من واحد. بالاخره اگه بی نهایت مفهوم دارید یعنی بی نهایت واحد دارید. و ما ازالک یعنی دلیل دوم در حقیقت، با فرض این که بپذیریم که همه معقولات مرکبند از مفاهیم بی نهایت، خب بازم چاره ای نیست، در هر کثرتی چه متناهی چه غیر متناهی، کثیر که شد ولو حالا غیر متناهی فرضش کردید، باید یه واحد بالفعلی داشته باشه، چون از اون واحدهای بالفعل این کثیر تشکیل میشه. پس بالاخره در معقولات ما یه معانی که غیر منقسمه، یعنی چه؟ یعنی واحده. این واحد بالفعل یعنی غیر منقسم، یه واحدی وجود داره. این مقدمه اول. پس مقدمه اول رو با دو تا استدلال اثبات کردن، یکی و الا لکانت، یکی هم و مع ذلک. مقدمه دوم، و اذا کان فی المعقولات ما هو واحد بالفعل و یعقل من حیث هو واحد. وقتی که در معقولات ما چیزی هست که واحد بالفعل و تعقل هم میشه از همون حیث که واحده، فانما یعقل من حیث لا ینقسم، پس همانا تعقل میشه از این حیث که لا ینقسم، چون وحدت به معنای عدم انقسامه، اگه واحده یعنی لا ینقسمه. فإذن لا يرتسم في ما ينقسم في الوز، پس بنابراین این معقولات مرتسم نمیشوند در چیزی که خودش منقسم در وز، یعنی اینجا و اونجا داره. چرا؟ چون اگه مرتسم بشن طبق اون قانونی که در مقدمات گفتیم، چیزی که مرتسم در منقسمه منقسمه، چیزی که حال در منقسمه منقسمه. خب پس اینا مرتسمه در چیز منقسم نیستن، در حالی که و کل جسم و کل قوت فی جسم منقسمون، هر جسمی و هر قوه در جسمی منقسمه. از این چی نتیجه میگیرید؟ نتیجه میگیریم که پس بنابراین معقول واحد مرتسمه در جسم و جسمانی نیست. اگه مرتسم در جسم و جسمانی نیست، یعنی عاقلش جسم و جسمانی نیست. چرا؟ چون معقول مرتسم میشه در چی؟ در عاقل. عقولو لما فرق من تمهید الاصل المذکور شرع فی تقریر الحجه و هو ان فی المعقولات. زارن وقت گذشته، حالا ما اینو قهر مجبوریم یه بار دیگه تکرار کنیم که متنشو بخونیم. السلام علیکم.